پرسش و پاسخ صفحه 245 و 246. چرا فرموده و ما کنا للغیب حافظین و نفرمود عالمین؟ هدف از این تعبیر چیه؟ هدف از این تعبیر اینه که ما مسلط نیستیم. حافظ یعنی فراتر از عالمه، عالمینه، یعنی کاملا بر چیز ما بر غیب مسلط نبودیم. حواسمون بودا که مواظب بنیامین باشیم و مراقب بودیم، ولی چه اتفاقاتی دیگه افتاد ما نفهمیدیم، مسلط نبودیم که چه اتفاقاتی داره میفته. این فرموده و ما کنا للغیب حافظین، کاملا مسلط نبودیم، نفهمیدیم چه شده. یه دفعه که اون کالا از دل وسایل بنیامین در اومد، این تعبیر فرموده که للغیب حافظین. چرا فرموده روح الله نه رحمت الله؟ فرقش چیه؟ خب حالا من وقتی که اون کلمه رو میگم من باب توضیح و آسان‌تر شدن اون کلمه عرض میکنم، روح الله در اصل یعنی گشادگی و راحتی، آسایش که بعد از حل مشکل میاد، این میشه روح الله، از جانب خداست. حالا اینا میشه زیر مجموعه رحمت خدا. حالا تمام این معانی در کنار هم ذهنیتمون باشه، من روح الله معناش کامل میشه. هنوز که فرزندانش نرسیدن پیش خانواده، چطور حضرت یعقوب گفته اگر مرا دیوانه نخوانید چون بوی یوسف رو میشنوم؟ بله خب اگه برسه که هیچی، خبر میارن دیگه، واضح میشه. اتفاقا هنوز نرسیدن داره میگه من بوی یوسف میشنوم، و اونا وقتی که میرسن حرف از یوسف میزنن. اگه برسن که خودشون حرف یوسف رو میزنن دیگه، اون حرف یعنی از اهمیتش ساقط میشه. و همین خودش به نحوی پیامبر بودن پیامبر یعقوب رو علیه السلام تقویت میکنه، کرامتش، پیغمبریش، جایگاهش پیش خدا. و به همین خاطر این رو پیشا پیش گفت، و بعد که اونو اومدن خبر یوسف آوردن، فهمیدن که چقدر این پدرشون جایگاهش والاست که این حرف رو زد، ولی ما نادانی کردیم، بهش گفتیم که تو داری در اون اشتباهات قدیمیت به سر میبری. چی کسانی گفتن بر حرفای قبلت هستی مثل قدیم حرف میزنی؟ اینجا دیگه فرزنداش نبودن تو خونه، ظاهرن تو سفرن، هنوز نیومدن. خب تو خونه همون نوه هاش هستن، عروساش هستن که داشتن بهش میگفتن. هرچند که باز احتمال داره که موقع اومدن سفر سوم همه نیومده باشن، یه نفر مونده باشه، دو نفر مونده باشه، احتمال داره. ولی اگرم همه رفته باشن برادران با هم به مصر، اینجا هنوز تو خونه بقیه اهل خونه یه چند نفری، نه اینکه همشون گفته باشن، افرادی هستن که این حرفو زدن از همون بچه ها، حالا دختراش باشه، عروساش باشه، اینا یا نواهاش باشه. به مؤمنان توصیه میشه غم و غصه نخورید و امیدوار باشید، و غم و غصه باعث آسیبای جسمی و روحی فراوانی میشه، همچنان که برای یعقوب علیه السلام هم ایجاد شد. با وجود همین یعقوب همراه صبوری و امیدواری غم و غصه میخوره و افسوس حضرت. و چطور هست میشه توضیح بدید؟ حالا میگه منظور که شما میگید پیامبر یعقوب علیه السلام خیلی غم و غصه خورده که حتی مشکل جسمی پیدا کرده، چشش نابینا شده، و از اون ور امیدوارم هست همراه با اون غم و غصه. میگین چطوری داره اتفاق میفته؟ خب خدمت شما عرض بکنم، پیامبر یعقوب علیه السلام که البته اونجا این به عنوان یک کار خطرناک که فرزنداش انجام دادن، همین که دیدن یکی داره اسم آوازش از اونا بالاتر میره، حسودی کردن و سر به نیستش کردن. دقیقا مثل فرزندان آدم، هابیل و قابیل. همین که قابیل دید برادرش هابیل یک سر و گردن داره پیشرفت میکنه، ازش بالاتره، بهتره، فورا رفت سر به نیستش کرد، اون رو کشت، مرتکب قتل شد. خب ابلیس هم قبل از اون وقتی که دید آدم و حوا دارن پیشرفت میکنن، جایگاهشون خدا داره تعریف میکنه، سجده بکنید، حسودی کرد و رفت در پی نابود کردن آدم و حوا و فرزندانش که اونها رو جهنمی بکنه، گمراهشون بکنه. این نکته مرکزی همه اینا یکیه، همون حسادت و بعد از حسادت دست به تخریب زدن. خب از این خیلی ناراحت بود که چرا اون همه آموزه های دینی که بلد بودن فرزندانش چرا آخه دوباره اون کار رو تکرار بکنند. این ناراحتی یعقوب رو از پا در آورده بود، نه به ذات یوسف که الان نیست که اون رو ببینه، و البته خود یوسف هم که نیستم، خب آره فرزندش ناراحت هم هست، یعنی هر دوتا ناراحتی در کنار هم و احتمالا اون اولی بیش از دومی. باز اینجا که پیامبر یعقوب علیه السلام خیلی حسرت و اندوه میخورده بر یوسف، این قابل انکار نیست، قابل انکار نیست، چون انسانه دیگه و ناراحتی واقعا اون رو خسته کرده بوده، مریض کرده بوده. به صراحت قرآن داره میگه که و بیضت عیناه من الحزن، از ناراحتی. حالا ناراحتی برای هر دوتا، هم پیامبر کشی حسادت و هم دوری یوسف. در کل حالا پیامبر ابراهیم علیه السلام اگر مقایسه بکنیم با پیامبر یعقوب که میشه پدر بزرگ یعقوب، صبر پیامبر ابراهیم قابل مقایسه با صبر پیامبر یعقوب نیست. و ما به پیامبر ابراهیم علیه السلام مأمور شدیم، دستور داده شدیم که تأسی بکنیم و اسوه ما باشه. پیامبر ابراهیم تصور بکنید در سن پیری، بعدش فرزند در سن پیری گیرش میاد، یعنی اون همه سن جوانی بچه دار نمیشه، در سن حالا گفته میشه 90 سالگی بچه دار میشه، چقدر نیاز داره به بچه در اون سن، و بعدش یه خواب میبینه که بچت رو با دست خودت بکش، یعنی نیاز در حد اعلا، و بعد از دست دادنش در حد اعلا با دست خودش با کارد سرشو ببره، یعنی زجرآورترین و سخت‌ترین کارها، اونم نه با دستور صریح، تو خواب، خواب فقط دیده، ولی قابل توجیه نیست. درست خوابه، میشه توجیه کرد ولی توجیه هم نمی کنه، میگه خدا این دستور داده من خواب دیدم، و حاضر میشه بچهش رو بره قربانی بکنه، و رفتم قربانی هم کرد که اونجا فقط تا دم به حساب اون ذبحگاه، حالا خدا فرمود تمام شد دیگه، ازش پذیرفته شد، اثبات کردی که تو خیلی صبوری و وظیفت رو انجام دادی. حالا این ببینیم، این الگوی صبره پیامبر ابراهیم علیه السلام در این قسمت، و حالا اون ذبحی که میشه برای عید قربان و یادواره ابراهیم علیه السلام، این دیگه همه مسلمان ها تأسی میکنن به پیامبر ابراهیم علیه السلام. امکان داره یک پیغمبری در یک قسمت الگو باشه، در یک قسمت دیگه الگو نباشه، اینجور اتفاق میفته. حتی همین خود پیامبر ابراهیم علیه السلام در این که برای شخص مشرک طلب بخشش کنه الگو نیست، خدا استثناء کرده، الا قول ابراهیم لابیه، همون یه تکه میگه ابراهیم برای شما اسوه هست، الگوی شماست، کاری که انجام داده راه و روشش در پیش بگیرید، مگر یک کارش اون رو انجام ندید، اون الگو نیست برای شما. اون زمانی که به پدرش گفت من برای طلب بخشش میکنم، در حالی که پدرش هم کافر بود. خب ببینید، پس امکان داره یک پیغمبر در یک قسمتی یک نقطه ضعفی از خودش نشون بده، یه خطایی، یه غفلتی، یه اشتباهی، یا مثل پیامبر نوح علیه السلام که خوندیم برای بچه‌ش هم اونجور طلب نجات کرد یا اعتراض کرد که چرا پسرم به حساب کشته شد، غرق شد، در حالی که تو وعده دادی، و خدا هم توبیخش کرد که اون از اهل نبود. پیامبرها آدمن، انسانن، اینا همش معلوم میشه که پیامبران اینجوری نیست که اختیار از اونها گرفته شده و هیچ اشتباهی در زندگیشون رخ نمیده و معصوم به این معنا هستن. پیامبران به این معنا معصوم نیستن، معصوم از این هستن که اون چی که از خدا دریافت میکنن بدون اشتباه دریافت میکنن معصومن، و اون چی که از جانب خدا دریافت کرده اند هیچ اشتباهی هم درش نیست، به طور کامل به مردم میرسونن، اونم هیچ اشتباهی درش نیست، این دوتا معصومن، دریافت و ابلاغ. منتها خودشون اون چیزی که دریافت کردن حالا اجرا بکنن دیگه معصوم نیستن، که اونا اختیار از اونها گرفته شده و باید و مجبوراً تمام احکام خدا بدون هیچ اشتباهی انجام میدن. البته اگر اینجور معصومی باشه خود دیگه شرفی داخلش نیست و حتی دیگه الگو نمیتونن بشن، چون اونها نمیتونن که خطا بکنن چون معصومن و این فکر اشتباهه، این دیدگاه اشتباهه. پیامبران در اجرای دستورات خدا اختیارشون سر جای خودشه، امکان داره به بهترین شکل انجام بدن، امکان داره خطا بکنن و در بیش از 99% پیامبران به بهترین شکل وظیفه بندگیشون رو انجام دادن و درصد خیلی پایینی یه خطاهایی ازشون رفته. و باز این حدیث صحیح هست از پیامبر صلی الله علیه و سلم که روز قیامت مردم میرن پیش این پیامبر پیش اون پیامبر که تو شفاعت بکن، و پیامبران میگن من نمیتونم شفاعت بکنم، من فلان خطا کردم، من فلان جا این دروغو گفتم، من فلان جا فلان اشتباه کردم. حدیث صحیح بخاری هست. یعنی چی؟ یعنی این که پیامبران در اجرا مثل ما هستن، حالا همت و عزم و ایمانشون و توکلشون قویتر، کمتر اشتباه رخ میده، خیلی کمتر، ما توکل ایمانمون ضعیف‌تر، خطامون بیشتر. ولی این که اونها آزادی و اختیار همچنان دارند، انسان هستند و از این قسمت خارج نمیشن. و در این قسمت هم حالا پیامبر یعقوب علیه السلام غصه زیادی خورده، خیلی به حساب ایوای و افسوس کرده. خب اگر اینجوری هست، خب در این قسمت دیگه پیامبر ابراهیم میشه اسوه و الگو، و بعد از اون دیگه رسول الله صلی الله علیه وسلم میشه اسوه و الگو که بچه هاش قاسم، عبدالله، ابراهیم، رقیه، ام کلثوم، زینب، ششتا از دست میده بچه هاش و هیچ چی نمیگه الا چیزی که خدا فقط راضی میشه. علاوه بر این که دوتا همسرش از دست داده، عموش کجا، پدر بزرگش، مادر سنش سالیک و تمام اونا، و هیچ اعتراضی، هیچ غم و افسوسی ما نداریم از رسول الله صلی الله علیه وسلم. این به این شکل متوجه باشیم قضیه رو.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.